بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 7، صفحه 10. لکن النظر فی الاسباب کلها ایضا لا یخلو اما ان ینظر فیها به ماهی موجودات او به ماهی اسباب مطلقه او به ماهی کل واحد من الاربعه. بحث در موضوع علم فلسفه داشتیم که عبارت هست از اسباب، اسباب قصوا یا مسبب الاسباب و یا موجود به ما هو موجودان. قبلا بیان کردیم که موضوع فلسفه رو نمیشه مسبب الاسباب یعنی ذات اله تعالی گرفت به بیانی که گذشت. الان وارد این مسئله شدیم که آیا می توانیم موضوع فلسفه رو عبارت از اسباب اربعه و اسباب قصوا قرار بدیم یا نه. این رو همیشون می فرمد نمیشه، اما به تفصیل می خواد اثبات کنه که این رو نمیشه موضوع قرار داد. می فرمد که در مورد موضوع قرار گرفتن اسباب 4 احتمال داده میشه. یک احتمال اینه که اسباب به ماهی موجوداتون موضوع فلسفه باشند. دوم اینکه اسباب به ماهی اسبابون موضوع باشند، یعنی به سببیتشون توجه کنیم و اونها رو به عنوانی که سببند موضوع قرار بدیم، نه به عنوانی که موجودی از موجوداتند. اما سبب رو مطلق بگیریم، یعنی مقید نکنیم به فاعلی یا قائلی یا صوری یا مادی، بگیم از باب این که سبب هم بشن موضوع. احتمال سوم اینی که این اسباب رو به ماهی اسبابون موضوع فلسفه قرار بدیم، اما نه به ماهی اسبابون مطلقا، بلکه به ماهی فاعلون، به ماهی قایتون، به ماهی صورتون یا به ماهی در مادتون و قابلون. به این لحاظ ها ما موضوع قرارشون بدیم. احتمال چهارم اینه که ما اسباب رو به عنوان یک امر مرکب از 4 چیز، یعنی مرکب از فاعل و قابل و صورت و قایت، موضوع علم قرار بدیم. در فرض اول سبب به ما هو موجودون مطرحه، که در واقع خود سبب نقشی نداره، موجود بودنش نقش داره. و این فرض اول ور میگرده به این که موضوع فلسفه همون موجود به ما هو موجودون باشه. ولی ما حالا تعبیر به سبب کردیم، ولی چون سبب به ما هم موجود لحاظ میشه، در واقع مثل اینی که خود موجود موضوع فلسفه است. در فرض دوم کلی سبب مورد بحثه، کلی که میتواند صد کند بر فاعل و بر قابل و بر صورت و بر قایت. بدون این که یکی از این مصادیق تعیین بشه، کلیست که میتواند بر هر یک از 4 ساز صد کنه و ما در همین کلی بحث میکنیم. در فرض سوم باز کلی مطرحه، ولی کلی که بر یکی از مصادیق صد میکنه و با صد قشبر و مصداق زیق میشه. پس در واقع مثل این که در مصداق این سبب میخوام بحث کنیم و مصداق رو موضوع قرار بدیم. بنابراین در فرض اول وجود موضوع میشه، در فرض دوم سبب به نحو کلی موضوع میشه، کاری به مصادیقش نداریم. در فرض سوم مصادیق سبب موضوع میشه. در فرض چهارم کل موضوع میشه. در فرض دوم کلی موضوع شد که 4 تا مصداق داره و بر هر یک از مصداق ها میتونه تطبیق بکنه بشه. اما در فرض چهارم کل موضوع میشه، یعنی هر چهار تا مصداق رو به عنوان جز ملاحظه میکنیم و کل رو از این چهار تا جز ترکیب میکنیم. فرق بین فرض دوم و فرض چهارم اینه که فرض دوم کلیه ولی فرض چهارم کلیه. فرض دوم مطلقی است که میتواند در هر یک از این مقیدات صدق کند، ولی فرض سوم مرکبی است که باید این چهار تا جزء داشته باشه. فرض چهارم اینه. بنابراین چهار تا فرض با هم فرق کردند. در اولی وجود موضوع شد، در دومی سبب به نحو کلی موضوع شد بدون تطبیق بر مصادیق، در سوم مصادیق موضوع شدند، در چهارم کل موضوع شد. یعنی اسباب رو جمع کردیم، هر کدوم رو جز قرار دادیم، اون وقت یه سبب پیدا کردیم مرکب از همه این اجزا. نه سبب کلی باشد که بر هر یک تنها صدق کند چنانچه در دوم گفتیم، بلکه سبب کلی است که بر مجموع این چهار تا صدق میکنه. اگر یکی از این مجموع رو ببریم سبب ضایع میشه. پس سبب رو در لحاظ چهارم کل قرار میدیم و همون کل رو موضوع قرار میدیم، به طوری که باید بحث روی جمله برود، یعنی روی مجموعه برود، تا اینکه مجموعه موضوع بحث قرار بگیرد. این چهار تا احتمال در مسئله هست. حالا کدوم یکی از این چهار تا درسته و کدوم غلطه؟ مصنف فرض دوم رو باطل میکنه، به فرض اول کاری نداره، چون فرض اول مطلوب میشه. فرض اول اینه که سبب ما هو موجودون یا اسباب ما هی موجودات موضوعن. خب در این صورت در واقع موجود موضوع فلسفه ایشون این مطلب رو قبول داره، در فلسفه برام اثبات میکنه، بنابراین احتمال اول مطلوب بشه و مورد قبولشه، لذا رد نمیکنه. احتمال دوم رد میکنه، بعد احتمال سوم رد میکنه، آخر سر احتمال چهارم هم رد میکنه. این سه تا احتمال که رد شدن، احتمال اولی که رد نشده متعین میشه. بعد میپردازه به احتمال اول در آخر فصل. این احتمال رد نمیکنه بلکه تایید میکنه، فقط توضیح میده که احتمال اول در واقع موضوع بودن موجود به محابا موجودانه، اگرچه در ظاهر موضوع بودن سبب به محابا موجودان قرار داده شده. در احتمال اول موضوع در واقع همون موجود به محاب موجودانه، سبب به محاب سببان موضوع نیست، بلکه سبب به محاب موجودان موضوعه و در نتیجه برمیگرده به اینکه موضوع موجود به محاب موجودانه. فقط در احتمال اول که آخرین احتمال ذکرش میکنه، با اینکه اول بیان شده، اول ذکر شده آخر سر بیانش میکنه، در مرتبه چهارم بیانش میکنه در آخر فصل، در اونجا فقط توضیحی که میده اینه که این سبب به محاب موجودان برمیگرده به موجود به محاب موجودان. بنابراین احتمال دیگری غیر از آن احتمالی که ما در فصل بعدی میخوام مطرح کنیم نیست و لذا مقبوله. فقط اشکالش اینه که در سبب بودن نقش نداره، موجود بودن نقش داره و شما نباید دیگه سبب رو موضوع قرار بدید، موجود رو باید موضوع قرار بدید. فقط اشکالش اینه که شما تعبیرتون تعبیر ناقصی است. در احتمال اول نباید بگید اسباب ماهی موجودات، باید بگید موجود و ماهی موجودان، که یک قسم موجود سر اسباب یا سببه. خب حالا ما باید دیگه این چهار احتمال رو فعلا فهرستش رو بخونیم، بعد به ترتیبی که خود مصنف وارد بحث میشه وارد بحث بشیم. ابتدا احتمال دوم رو باطل کنیم، بعد احتمال سوم رو، آخر سرم احتمال چهارم رو، و بعد برگردیم به احتمال اول و احتمال اول رو تأیید کنیم. فقط بگیم مشکلش اینه که شما به جای اینکه در احتمال اول موجود به ماها با موجودون تعبیر کنید، به اسباب به ماهی موجودات تعبیر کردین، فقط تعبیر سبب دخالتی در موضوع نداره. اگرچه تعبیر مطلبتون درسته، ولی انتخاب کلمه سبب ملزمی نداره. بهتر بود که به جایی کردن سبب موجود انتخاب میکردید، نمیگفتید سبب به محابا موجودون، میگفتید موجود به محابا موجودون و موضوع فلسفه کاملا تبیین شده. صفحه 7، سطر 10. لکن نظر فی الاسباب کلها ایزن، اگر بخواییم نظر کنیم در اسباب، کل اسباب لا یخلو که یکی از این چهار نظر رو در پی دارد. یعنی اگر نظر در اسباب کنیم به یکی از این چهار نحویست که الان بیان میکنیم. ایزن یعنی همونطور که در باره واجب نظر گاهی در ذات بود، گاهی در وجود بود، گاهی در صفات بود، در اسباب هم نظر ما گاهی در سبب به ما و موجوده، گاهی هم به ما و سبب و تاخر. لیکن نظر در اسباب کلها ایزن لا یخلو. این که میگه کلها یعنی دیگه کاری به مسبب و اسباب تنها نداریم، کل اسباب که یک قسمش سبب فاعلی و سبب قائیست و واجب تعالی اول الفوائل و آخر القایاته، یعنی اون فاعل الفوائل و قایت القایاته که اونم از جمله اسبابه. قبلا ما سببی رو که واجب تعالی است و سبب فاعلی و قایی کل عالمه اونو ذکر کردیم، حالا درباره اسباب کلها بحث داریم، نه مخصوص اون واجب تعالی تنها، بلکه اسباب کل اسباب که فاعل باشد که یه فردش هم واجبه، که ماده باشه، که صورت شکایت. قبلا درباره سبب فاعلی مخصوص که خدا بود بحث کردیم که فاعل الفوائل بود، حالا درباره اسباب کلها بحث میکنیم. قبلا خواستیم ببینیم سبب فاعلی که واجب تعالی است میشه موضوع باشه یا نه، حالا میخوام ببینیم اسباب کلها میتونن موضوع باشن یا نه. یه قید کلها را عرض کردم که روشن باشه رو عنایت آمده. نظر در اسباب کلها لا یخلو اما ان ینظر فیها، یعنی در اسباب، به ماهی موجودات. این احتمال اوله که ما اسباب رو به ماهی موجودات موضوع قرار بدیم که در واقع برمیگرده به موجود ما و موجودان. منتها فقط تعبیر به سبب کردیم، تعبیری بوده که یه مقدار ناقصه و مطلب رو حتی مطلب رو عرضه نشده، فقط از این جهتش مشکل داره، ولی بقیهش همونیست که ما در نظر داریم. این احتمال اول. احتمال دوم، او به ماهی اسباب مطلقه، یا نظر به اسباب میکنیم به ماهی اسبابون نه به ماهی موجوداتون، منطقه به ماهی اسبابون هم نه به ماهی اسباب خاص مثل فاعل یا قایت، بلکه به ماهی اسباب مطلقه، یعنی قید فاعل و قید قایت و صورت و ماده رو نمیاریم، سبب رو مطلق میذاریم، یعنی سبب به ماه و سببون، نه سبب به ماه و فاعلون که یه مصداقی از سببه، یا نه سبب به ماه و مادتون که مصداقی دیگره به هاکز و در رقیه. بحث ما در سبب به ماهیت به ماه و سببانه، یعنی همین عنوان مطلق رو که دارای چهارتا مصداق میخوام موضوع قرار بدیم، نه مسابقش موضوع قرار بدیم. اینم دو احتمال تمام شد. حالا احتمال سوم، او به ماهیت کل واحد من الارضه، یعنی اسباب رو ملاحظه کنیم و این اسباب ملاحظه شده رو موضوع قرار بدیم، اما نه اسباب مطلق رو، بلکه اسباب به ماهیت کل واحد من الارضه، یعنی اسباب به قید این که فاعل باشد، یا اسباب به این قید این که قایت باشد، و اسباب به قید این که فاعل مدده باشد. البته من تعبیرم یه مقدار ناقص بود، گفتم اسباب به قید این که فاعل باشد یا اسباب به قید این که قایت باشد، یا نباید بگیاریم. یعنی اسباب به اعتبار این که فاعل است و قایت است و ماده است و صورت که همه با هم جمع بشن، یا نباید باشد که ما اسباب رو ملاحظه میکنیم، اون عنوان فاعل بودن و قایت بودنش هم لحاظ میکنیم. در احتمال دوم فقط اسباب به ما این که سببن ملاحظه شد، عنوان فاعل بودن، قایت بودن، ماده بودن، صورت بودن ملاحظه نمیشد، اما در این فرض دوم، در این فرض سوم عنوان هم ملاحظه میشه. پس مصداق، نه مصداق، من تعبیر مصداق کردم خوب نبود، مصداق موضوع نیست، مصادیق موضوع هست، نه مصداق موضوعه، مصادیق موضوعه. او به ماهیه، یعنی اسباب رو موضوع قرار میدیم به ماهیه کل واحد منال. و دقت کنید این تیکه رو که من دارم میگم تاییدش میکنم با عبارت اول مصنف که گفت لکن نظر فی الاسباب کلها، تا قید کلها بود نشون میده که به فاعل تنها نباید نظر کنید، به غایت تنها نباید نظر کنید، به ماده یا فاعل تنها، به ماده یا صورت تنها نباید نظر کنید، باید به هر چهار نظر کنید. بنابراین نه یکی از این اون عناوین رو موضوع قرار میدیم، هر چهار تا با هم موضوع قرار میدیم، هر چهار تا مصداق با هم موضوع قرار میدیم. و من اگه توضیح دادم گفتم یکی تسامح بود. او به ماهی کل واحد من الاربعه، یعنی به ما این که این اسباب کل واحد من الاربعه هستن، نه کل واحد این تک تک، کل واحد با هم. الان نحوه لذی یخوصو کل واحد من الاربعه به همون نحوی که اختصاص به اون کل واحد داره، یعنی فاعلیت اختصاص به اون کل واحد داره، غایتیت اختصاص به یکی دیگه داره، و فاعلیت و مادیت به یکی، سوریت به یکی، و همون نحوه مختصشون، یعنی با عنوان مختصشون ملاحظهشون میکنیم، اون تو هر چهار تا با هم نه یکی تنها. یعنی ان یکون النظر فیها، فیها یعنی فی الاسباب، من جهت ان هذا فاعل، یعنی این سبب فاعل است، و ذالک قابل، این یکی دیگه قابل است، و ذالک شیء آخر، او سومی صورت است، چهارمی غایت است. همینطور که این چهار تا عنوان رو با هم جمع میکنیم، بس سبب رو نه به عنوان سبب بودن، بلکه به عنوان فاعل و غایت و ماده و صورت بودن. این احتمال سوم تمام شد. او من جهت ماهیت جمله التي تجتمع منها، احتمال چهارمه، یعنی یا به اسباب نظر میکنیم از جهت اینکه این اسباب مجموعه هستن، جمله یعنی مجموعه، نه اینکه فاعل و قابل و صورت و غایت رو هر یک رو به تنهایی بیاریم و جمع کنیم، بلکه هر سه رو با هم بیاریم و جز در پشوارس رو با هم بیاریم و جز قرار بدیم، یعنی یه مرکب از چهار جزئی درست کنیم، نه یه کلیه که قابل صدق و چهار تاست که احتمال دومون بود، و نه کلیه که صدق بر چهارتا کرده که احتمال سوممون بود. احتمال دومون بود که کلی که قابل صدق بر این چهارتاست، احتمال سوممون بود که کلی که صدق بر این چهارتا کرده. ولی در احتمال دو سه هر دو کلی مطرح بود، کل مطرح نبود، اما در احتمال چهارم کل مطرح میشه. کل یعنی مجموعه که هر کدوم از این چهارتا بشن جزش، اون در احتمال دو سه هر کدوم از این چهارتا میشدن مصداق، منتها در احتمال دوم ما به این مصادیق کار نداشتیم، در احتمال سوم به مصادیق هم کار داشتیم، اما در احتمال چهارم اصلا مصداق نمیشن، اجزا میشن، وقت اون موضوع ما مرکب از این اجزا میشه. او من جهته، یا نظر ما به اسباب است، از این جهت که این اسباب جمله هست، جمله ای که تشتم اومنها، یعنی از این فاعل و قابل و غایت و صورت، از این چهارتا جمع میشه، یه مجموعه ای که این چهارتا جزشن. خب حالا توجه کردیم که این چهارتا احتمال در مسئله وجود داره، سبب اسباب با کدوم یکی از این چهار احتمال موضوع علم فلسفه است؟ احتمال اول اصلا از کلم الان ته نمی کنه، وارد احتمال دو میشه، بعدم سه، بعدم چهار. البته بحثش در احتمال دوم خیلی طولانیه، یه صفحه خورده یه، بحثش در احتمال سوم تقریبا دو خطه، بحثش در احتمال چهارم یه سه چهار خطی هست. بعد وارد بحث در احتمال اول میشه که اون خیلی کوتاهه، بحث و فصل رو تموم میکنیم یه تو فصل بعدی. پس الان بیشتر بحث ما در احتمال دومه. فنقول، این در فنقول ایشون ابتدا توضیح میده دو مرتبه احتمال دوم رو، توضیح بیشتر میده، چون فقط قبلا ذکرش کرده بود، توضیح نداده بود، حالا میخواد توضیح بده. اول توضیح میده، بعدا میگه این شدنی نیست، به سه دلیل میگه شدنی نیست، بنابر نظر صدرا به سه دلیل میگه شدنی نیست، بنابر نظر ملا اولیا به دو دلیل میگه شدنی نیست. حالا ما اختلاف این دو بزرگوار رو اشاره خواهیم کرد. اول توضیح میده، میگه که اسباب رو به ماهی اسبابون ملاحظه کن، نه به ماهی موجودات، همچنین مطلقه ملاحظه کن، نه مقید به فاعل و قابل و قایت و صورت. اینطوری ملاحظه کن. بعد این بحث اینو میگه، آیا میتوان گفت محمولاتی که در فلسفه جزء مسائل قرار داده میشن و مورد بحث واقع میشن عوارض همین اسباب کلی هستند؟ همین اسباب به ماهیه اسباب و مطلقه عوارض اینن یا عوارض این و چیزای دیگه هستند؟ اگر عوارض همین اسباب به ماهیه اسباب و مطلقه باشن، خب جا داره که شما اسباب به ماهیه اسباب و مطلقه رو موضوع قرار بدید، چون تمام محمولات فلسفه، تمام محمولاتی که تو مسائل فلسفه میاد، همه عوارض همین اسباب به ماهیه اسباب و مطلقه شده اند. اگر اینطور باشه، خب همین اسباب رو موضوع قرار بده، اسباب به ماهیه اسباب و مطلقه رو موضوع قرار بده. ولی خواهیم گفت که اینچنین نیست، چون اینچنین نیست جا نداره که شما اسباب به ماهی اسباب و مطلقه رو موضوع قرار بدید. پس ابتدا توجه کردید اسباب به ماهی اسباب و مطلقه توضیح داده شد که اولا اسباب به ماهی اسباب باشه نه به ماهی موجودات، بنابراین احتمال اول خارج میشه. ثانیا به ماهی اسباب و مطلقه باشه نه به ماهی اسباب مقید به فاعل و غایت و اینا، که احتمال سوم خارج میشه. وقتی احتمال دوم کاملا تبیین شد، سوال مطرح میشه. سوال اینه که آیا میتوانیم اسباب به ماهی اسباب و مطلقه رو موضوع قرار بدیم به طوری که ادعا کنیم تمام مباحث فلسفه بحث در عوارض همین اسباب به ماهی اسباب مطلقه است، یا نمیتونیم این کارو بکنیم؟ ایشون ثابت میکنه که نمیتونیم این کارو بکنیم، زیرا که اس و عوارض فلسفه اختصاص به این اسباب به ماهی اسباب نداره، بلکه در موجودات دیگر هم عارض میشه. بنابراین معلوم میشه اسباب موضوع فلسفه نیست. فنقول لا یجوز ان یکون النظر فیها، یعنی در این اسباب به ماهی اسباب مطلقه. احتمال دوم لا یجوز، که اگر احتمال دوم باشد حتی یکون الغرض، اگر احتمال دوم باشد و اسباب ماهی اسباب مطلقه بشود موضوع علم فلسفه، وقت یکون و غرض از این علم یعنی فلسفه نظر در اموری که تعرض للاسباب به ماهی اسباب مطلقه، وقت بحث فلسفه، بحث حاضر علم یعنی بحث علم الهی، بحث فلسفه بحث مربوط به اموری می شود که تعرض للاسباب به ماهی اسباب، یعنی عرض ذاتی اسباب به ماهی اسباب مطلقه خواهم بود، چون همه جا مباحث هر علمی عرض ذاتی موضوع همون علمه. اگر ما موضوع فلسفه را اسباب به ماهی اسباب مطلقه قرار بدیم، تمام مباحث فلسفی و تمام اموری که فلسفه در باش بحث میکنه میشن عرض ذاتی همین اسباب به ماهی اسباب مطلقه. لذا ایشون میگه حتی یکون الغرض، اگر موضوع جایز نیست که موضوع این باشد، که اگر این موضوع این باشد غرض این خواهد شد، غرض از علم فلسفه این خواهد شد که نظر کنیم در اموری، یعنی در عوارضی که عرض ذاتی هن علتی تعرض، یعنی عرض ذاتی هن للاسباب ماهی اسباب مطلقه، چون همه مباحث علم باید عرض ذاتی برای موضوع باشن و موضوع هم کلان فرض کردیم اسباب ماهی اسباب مطلقه هستن، پس باید همه مباحث فلسفی عرض ذاتی همین اسباب ماهی اسباب مطلقه باشن. و یز هر و هازا، یعنی این لایجوز، ادعا کردیم لایجوز رو، گفتیم جایز نیست که اسباب ماهی اسباب مطلقه موضوع فلسفه باشد تا اینکه فلسفه از عوارض ذاتی این اسباب به ماهی اسباب مطلقه بحث کنه. چرا جایز نیست؟ یز هر و هازا یعنی عدم جواز من وجوهه، از با چند دلیل روشن میشه که صدر ملا صدر میگه دو دلیل، از وجوه میشه جمع منطقی، ملا صدر میگه سه دلیل که وجوه میشه جمع عدوی، و ملا علی میگه دو دلیل که وجوه میشه جمع منطقی. احدها، این احدها دنبالش باید ثانیها بیاد، اما نیمده. این دیگه روش شیخه که احدها رو میگه، ثانیها رو با عبارت دیگه بیان میکنه که شنونده گاهی از اوقات گم میکنه این ثانیها رو. اگر معنوان میکرد اون ثانی رو به ثانیها، خب همه چی مرتب میشد، اما عمدن این کارو نمیکنه، مرتب نمیکنه مطلب رو تا شنونده فکر بیشتری بکنه و به قول خودش در آخر اشارات هر کسی کتاب ایشون نخونه. اولین دلیلی که بر بطلان احتمال دوم قائم میکنه اینه که اگر اسباب به ماهی اسبابون موضوع فلسفه الهی باشد، باید مباحثی که در علم این در علم فلسفه الهی مطرح میشن عارض ذاتی این موضوع، یعنی مختص به این موضوع باشند و در جای دیگه یافت نشند. در حالی که ما بسیاری از مباحث فلسفه رو میبینیم که هم در این اسباب به ماهی اسباب مطلقه عارض میشن، هم بر چیزهای دیگر که در اسباب نیستن بلکه جزء مسبباتن عارض میشن. از اینجا میفهمیم که اسباب موضوع فلسفه نیست. چرا؟ چون عوارضی که در فلسفه مورد بحثن اختصاص به اسباب ندارند، اختصاص به موجود دارند. پس باید یه چیزی عام‌تر از اسباب رو ما موضوع فلسفه قرار بدیم، زیرا که عوارض فلسفه تنها بر اسباب عارض نمیشن، بر چیزهای دیگه هم عارض میشن. پس عوارض عام‌ترن، اگر عام‌ترن موضوع رو باید عام‌تر قرار داد. چون میدونید عوارض ذاتی باید مساوی باشه، عوارض ذاتی باید مساوی با موضوع باشه، اگر عام باشه نمیشه. ماشی عوارض ذاتی انسان نیست، چون عامه و عرض ذاتی حتما باید مساوی باشه، یا بنابر قولی اگر اخصم بود کافیست. در اخصش اختلافه، ولی مساوی رو همه مدعی هم اهم رو همه میگن عرض ذاتی نیست. خب اگر عوارض که در فلسفه مورد بحث قرار میگیرن هم در اسباب ماهی اسبابون جاری بشن هم در غیر اسباب ماهی اسبابون جاری بشن، معلوم میشه اهم از اسباب هم. و اگر اهم از اسباب بودن عرض ذاتی اسباب نخواهم بود و در نتیجه نباید تو فلسفه مورد بحث واقع قرار بگیره، چون فلسفه باید از عرض ذاتی موضوعش بحث کنه. در حالی که میبینیم در فلسفه از این عوارض بحث میشه، پس معلوم میشه موضوع رو درست انتخاب نکردیم. موضوع رو باید عام‌تر بگیریم که این عوارض اختصاصی به اون موضوع پیدا کنه و اون موضوع عام‌تر همون وجوده. شما عوارض این فلسفه رو همه می‌بینید مختص به وجوده، عارض ذاتی وجوده. عوارضی که ما در مورد در فلسفه در باشون بحث می‌کنیم که از کردیم اهم از اسباب روحی اسبابونه، مثل کلیه جزئی قوه و فعل امکان و وجود و امثال ذلک، اینا چیزهایی هستن که در فلسفه مورد بحث قرار می‌گیرن، فقط به سبب هم عارض نمی‌شن. مثلا کلیه جزئی هم میتونه به سبب عارض بشه، هم میتونه به مسبب عارض بشه. سلام. یا اینکه قوه و فعل همینطور، یا امکان و وجوب هم همینطور. سبب ممکنه گاهی واجب باشه، گاهی ممکن باشه. پس دقت میکنید که این عوارض عوارضی نیستند مختص به اسباب ماهی اسبابون. اگر مختص نیستن عارض ذاتی نیستند و نباید مورد بحث قرار بگیرن، در حالی که مورد بحث قرار گرفتن. پس باید عرض ذاتی باشه، یعنی باید موضوع رو طوری انتخاب کنیم که اینها عرض ذاتی او بشن. موضوع بنابراین نمیتونه اسباب به ماهی اسباب مطلقه باشه، چون در این صورت کلی و جزئی و قوه و فعل و بقیه عوارض مساوی با این موضوع نمیشوند. پس ما باید موضوع رو عوض کنیم، بگیم اسباب به ماهی موجوداتون، یا الموجود به ماهی موجودون موضوع فلسفه است. احد هایی که از این وجوهی که باعث میشه که اسباب به ماهی اسباب مطلقه موضوع فلسفه نباشد این است، من جهت این است که حاضر علم، یعنی علم فلسفه، یعنی علم الهی، یبحث از معانی مثل کلی و جزئی و امثال ذلک که لیست هیل من الاعراض خاصت بالاسباب به ماهی اسبابون. معانی از معانی بحث میکنه که اون معانی از اعراض مخصوص بالاسباب به ماهی اسبابون نیستند. ببینید دو تا قید داره، یکی اعراض خاصه، یکی هم اسباب رو مقید میکنه به ماهی اسبابون. اعراض عامه اسباب ماهی اسبابون هستند، خاصه نیستن ولی عامه هستند. اعراض خاصه بالاسباب به ماهی موجوداتون هم هستند، اما اعراض خاصه بالاسباب به ماهی اسبابون نیستند. این دو تقید هر دو مهمه ها، با عنایت آماده شده. اعراض خاصه اسباب به ماهی اسبابون نیستند، بلکه اعراض عامه اسباب به ماهی اسبابون هستند، ولی اعراض خاصه اسباب به ماهی موجوداتون هستند. پس اگر خواسته رو بردارید، عامه رو بذارید، صادقه، لیست باطل میشه، معانی لیست دیگه درست نیست. و بگیم معانی که من الاعراض العامه للاسباب ماهی اسباب، اگر خواسته رو بذارید به ماهی اسبابون رو بردارید، به جایی به ماهی اسبابون به ماهی موجوداتون بذارید، بازم باید لیست رو بردارید، بگید ان معانی هیه من الاعراض خواسته بالاسباب ماهی موجوداتون. در دو حالت لیست رو برمیدارید، یکی در حالتی که خواسته رو عوض کنید به جاش عامل رو دارید، یکی در حالتی که خواسته رو بذارید باشه، به ماهی اسبابان رو بذارید به جاش به ماهی موجوداتون رو بذارید. در این دو حالت لیست رو از عبارت مصدر باید برداشت، میشه ان معان هیه من الاعراض العامه بالاسباب ماهی اسبابان، یا ان معان هیه من الاعراض الخاصه بالاسباب ماهی موجوداتون. اما اگر هم خاصه وجود داشته باشه هم به ماهی اسبابی وجود داشته باشه، لذت بجاست. و دقت میکنید عبارت مصنف اینطوره، معانی که از احراز خاص به اسباب ماهی اسباب نیستن، زیرا این معانی علاوه بر این که بر اسباب جاری میشن، بر مسببات هم جاری میشن. از اعراض خاصه نیستن، زیرا که این اعراض یعنی این معانی بر غیر اسباب ماهی اسبابون هم عارض می شوند. به قول ملا علی میگه بل یعرض المسببات ایزن، و از ملا صدرا میگه یعرض المعقولات و الاسباب الجزئیه، من این هم جا عارض می شوند. مصنف میگه بر بیش از اسباب مطلقه عارض می شوند. صدرا میگه زیرا بر اسباب جزئی هم عارض میشه که اسباب مطلقه نیستند. ملالی هم میگه که بر مسببات هم عارض میشه که مسببات هم اسباب مطلقه نیستند. یعنی اینطور نیست که این عوارض مختص اسباب مطلقه باشند، بلکه در غیر اسباب مطلقه هم جاری عارضند. ملالی صدرا میگه غیر اسباب مطلقه مثل اسباب جزئیه، ملالی هم میگه غیر اسباب مطلقه مثل مسببات. هر دوم درسته، میتونید جمع کنید بگید غیر اسباب مطلقه یعنی هم اسباب جزئیه هم مسببات، که هم حرف مولا صدره درست هم حرف مولا علیه. اون معانی که از اعراض خاصه بر اسباب موهی اسبابون نیستن چی هن؟ مثل کلی و جزئی و قوه و فعل و امکان و وجود و غیرزانش. این کلمه خاصه، بازم دوباره تکرار بکنم، کلمه خاصه در عبارت مصنف باید بیاد، چون ما داریم که عوارض ذاتی باید خاص معروض باشن، یعنی مساوی با معروض باشن، نباید عام باشن. اینو قبلا توضیح دادم. ملا صدر عبارتش اینه: قد ثبت ان محمولات المسائل یجب ان یکون من الاعراض المختصت ذاتیه. زید المختصه بره من الاعراض المختص ذاتیه، ذاتیه صفت اعراضه، یعنی اعراض ذاتی مختص یا اعراض مختص ذاتی فرق نمی کنه، که اگر عام شدن دیگه اعراض ذاتی نیستند، اعراض مختص هم نیستند، حتما اعراض ذاتی باید مختص هم باشند. لذا قید خاصه رو ابن سینا میاره، باید اعراض خاص باشند بالاسباب به ماهی اسبابان، اگر عام باشن اعراض ذاتی نیستند. و ما میبینیم این اعراض اعراض عامند، پس میفهمیم عرض ذاتی برای اسباب ماهی اسبابون نیستن و نتیجه میگیریم پس اسباب ماهی اسبابون موضوع فلسفه نیست. این اشکال اوله که ابن سینا وارد میکنه. سومه من البیان الواضح، صدرا میگه هازا سان الوجوه، هازا سان الوجوه، یعنی به جای اینکه مصنف بگه ثانی ها گفته سومه. بعد تر پاراگراف بعدی داریم و ایزن فعین العلم به الاسباب المطلقه حاصلون تا آخر، اون رو صدرا میگه هازا سالس الوجوه، یعنی باید میگفت سالسه ها فعین العلم، که پس احده ها رو گفت، به جای ثانی ها گفت سمه، به جای سالسه ها گفت ایزن. این نظر صدراست. اما ملا علیا میگه که احده ها که همون احده هاست، ثم من البین جواب سوال مقدره. مولا علیا این رو ثانی ها قرار نمیده، ای زن رو میگه ثانی هاست. سمه ملل بگین در سمه ملل بگین این دوزار جوار اختلاف دارن. صدرا ثانی ها قرارش میده و ملالی ها دنباله احده ها یعنی جواب سال مقدر میگیره. به نظر میرسه که حرف ملالی ها راحت تر فهمیده میشه. صدرا خودش هم در آخر حاشیش به دست و پا افتاده یه جوری مشکل حل میکنه که اینو با ثانی ها جورش کنه. البته موفق میشه اما یه مقدار مشکله. اون توضیح ملاولیا به نظر من راحت تره. من نظر ملاولیا رو عرض میکنم. این رو سمه من البین رو جواب سوال مقدر میگیرم. بله وجوه هست کردم. اگر دو تا اشکال داشته باشیم وجوه رو جمع منطقی میگه. تو جمع منطقی از دو به بالاست. وجوه ها یعنی وجهه، یکی احد و یکی ثانی ها. این بنابرای نظر ملالی ها. اگر نه حرف ملا صدرا رو قبول کنیم وجوه رو جمع عدمی میگیریم، یعنی جمع نحوی میگیریم، یعنی میگیم که سه وجه، یکی احد و یکی ثانی ها یکی ثانی ها. حالا این وجوه مشکلی نداره، بنابر هر دو نظریه میتونیم توجیهش کنیم. بنابر نظر ملا صدرا وجوه میشه جمع نحوی، بنابر نظر ملالی ها وجوه میشه جمع منطقی. هر دو راه داره، اون مشکلی نداره. ملالی ها میگه که یه سؤال اینجا مطرح هست و اون اینه که این عوارضی که مورد بحثن مثل کلی، جزئی، قوه، فعل، امکان، وجوب و امثال ذالک، اینا عوارض خاص به اسباب، به ماهی اسباب مطلقه هستن. یعنی ما از نفس کلی بحث نمی کنیم، از کلی که عارضه بر سبب شده بحث می کنیم، از نفس جزئی بحث نمی کنیم، از جزئی عارضه و سبب بحث میکنیم، همچنین از نفس قوه و فعل بحث نمیکنیم، از قوه و فعلی که بر سبب و سبب عارض شده بحث میکنیم. بنابراین بحث ما بحث خاصه. تو فلسفه از عوارضی بحث میکنیم که اختصاص به اسباب و ماهی اسباب مطلقه دارد. یعنی نه از کلی فی نفسه بحث کنیم، یا از جزئی فی نفسه بحث کنیم، یا از اونای دیگه، از این عوارض فی انفسها بحث نمیکنیم، بلکه از این عوارض در حالی که مربوط به اسبابن بحث میکنیم. خب در این صورت عوارض میشه خاص به اسباب، دیگه عام نمیشه. وقت میتونید عرض ذاتی اسباب قرارش بدید و در نتیجه میتونید اسباب رو موضوع فلسفه بگیرید. این سائل این سؤال رو میکنه، این اشکال رو میکنه. وقت ابن سینا جواب میده، میگه واضح هست که در فلسفه ما از کلی و جزئی و از قوه و فعل به لحاظ انفسه ها بحث میکنیم و اینها رو مقید نمیکنیم به اینکه عارض سبب باشند. مطلقا درباره کلی بحث میکنیم که اون کلی سبب باشد چه نباشد. مطلقا درباره قوه و فعل بحث میکنیم که اون چیزی که وجود به قوه یا وجود به فعل داره سبب باشد یا نباشد. از بحث ما در این امور بحثیست مربوط به خود این امور، نه بحثیست مربوط به این اموری که بر اسباب عارض شده باشن تا این امور خاص به اسباب قرار داده بشه. از بحث عامه. خب حالا که بحث عامه، باید ببینیم بحث عامه کجا میکنیم. این دنباله بحث عامه، دنباله جوابه. کجا این بحث ما مطرح میکنیم؟ در سایر علوم که ما از کلی و جزئی و امثال ذالک به نحو عام بحث نمی کنیم، یعنی از این امور فی انفسها بحث نمی کنیم در سایر علوم. پس ناشا باید در این علوم و در علم فلسفه بحث کنیم. اگه در علم فلسفه از این امور بحث کردیم، این امور میشن مسائل، مسائل فلسفه. وقت مسائل فلسفه که شدن، باید عرض ذاتی موضوع باشن، یعنی خاص موضوع باشن، ولی خاص اسباب نیستند. پس اسباب موضوع نیست. چرا این دو مسئله مال ابن سینا اون اشکال مقدر رو جواب داد و از اون اشکال اول خودش که احده ها بود دفاع کرد. اون مستشر میخواست احده هایی رو که مصنف گفته بود باطل کنه. گفته بود بحث ما در این امور فی انفسها نیست، بحث ما در این امور در این اموریست که عارض بر اسباب بشند. اون وقت این امور میشدن خاص به اسباب، بر از ذاتی اسباب، وقت اسباب میتونستن موضوع علم فلسفه باشن. این نظر مستشیر بود. ابن سینا برگشت گفت واضح و بیان است که ما در فلسفه از این امور فی انفسها بحث میکنیم، هیچ قید نمیکنیم این امور را به اینکه اسباب باشن، بلکه مطلق میذاریم، میگیم که چه اسباب باشن چه مسبب باشن، اسباب عمودن چه اسباب مطلقه باشن چه اسباب جزئی باشن، هر چی میخواد باشه ما بحث میکنیم در موضوع کلی و جزئی، در موضوع قوه و فعل، در موضوع ممکن باشه، کاری به این نداریم که مقیدشون کنیم. پس از این امور فی انفسها بحث میکنیم، و چون از این امور فی انفسها باید بحث بشود و در علوم دیگر بحث نمیشود، در علم فلسفه بحث میکنیم. و چون در این فلسفه بحث میکنیم، پس اینا باید عوارض ذاتی موضوع باشن، ولی عوارض ذاتی اسباب نیستن، پس اسباب موضوع نیست. این جواب حرف جواب ابن سیناست، بنابرای توضیحی که مولا اولیا داده. من عبارت رو بخونم بعد توضیح مولا سطرارم اگه لازم باشه عرض کنم، اگر لازم نیست که همین آقای ارتفاع میکنی شد میشه. ثم من البین الواضح، واضح و آشکار است که هذه الامور، هذه الامور یعنی کلیه جزئی قوه و فعل و امکان و وجوب به امثال ذلک، فی انفسها به حیثی هستند که یجب ان یپسندها، فی انفسها به حیثی هستند که یجب ان یپسندها. فی انفسها یعنی لازم نیست عارضشون کنی بر اسباب، مقیدشون کنی به اسباب، بلکه فی انفسها بحث میکنی که به طور مطلق بحث بشن. واجب است از این امور، یعنی از این کلیت و جزئیات امثال ذلک، فی انفسها بحث شود. یجب به حیثی هستن که یجب ان یپسندها، یعنی از این امور باید بحث بشه. خب کجا بحث بشه؟ ثم لیست من الاعراض الخاصه بالامور طبیعیه، این امور یعنی کلیت و جزئیات امثال ذلک مربوط به اعراض خاصه به امور طبیعی نیستن که تو علم طبیعی بحث کنیم، و از اعراض خاصه به امور تعلیمی یعنی ریاضی هم نیستن که در امور ریاضی بحث کنیم، چون در امور طبیعی از اعراضی بحث میکنیم که خاصه به امور طبیعی هم. در علوم تعلیمی از اموری از اعراضی بحث میکنیم که خاصه به امور تعلیمی هم. و این کلیت جزئیات امثال او، امثال اینها، از اعراض خاص امور طبیعی یا از اعراض خاص امور تعلیمی نیستن، پس جا نداره که در از اینها در علم طبیعی یا علم ریاضی بحث کنیم. آیا می توانیم در علم علوم عملی بحث کنیم، یعنی اخلاق، سیاست و امثال ذلك؟ می فهمد اینم نمیشه. و اللهی عیزن واقعتون فی الاعراض الخاصه به علوم العملیه، یعنی این امور، این امور یعنی کلیت جزئیات امثال اینها، اینها ایزن یعنی همونطور که از اعراض خاصه به امور طبیعی و امور تعلیمی نیستن، واقع در اعراض خاصه به علوم عملی هم نیستن. امور علوم عملی یعنی اخلاق و سیاست منزل و سیاست مدن، سیاست مدینه. وقتی مربوط به هیچ کدام از این علوم مذکور نبودن، فیبقا ان یکون البحث عنها للعلم الباقی من الاقسام، پس باقی میماند که بحث از این امور مربوط باشد و وظیفه باشد برای علمی که از بین اقسام علم باقی موند. اقسام علم همون چند تا بودن که گفتیم، یکیش باقی موند نگفتیم، و اون علم الهی و هو حاضر علم الهی است. پس باید در علم الهی از این امور بحث کنیم، و این امور میشن موضوع، میشن عرض ذاتی موضوع خود فلسفه، و چون عرض ذاتی اسباب نیستن، پس اسباب موضوع فلسفه نیست. خب تا اینجا مطلب رو بیان کردیم بنابر نظر مولویا. اما مولا صدر چی میگه؟ مولا صدر این ثم من البین رو اشکال دوم قرار میده. اشکال دوم بر موضوع بودن اسباب به ماهی اسباب مطلقه برمیده. در این عبارت مصنف هذه الامور رو عبارت میگیره از اسباب. البته احتمال این که هذه الامور عبارت از کلیت و جزئیات و قوه و فعل و امکان و وجوب و امثال ذلک باشه، این احتمال میده، اما اسباب حاضر او رو عبارت از اسباب میگه، میگه واضح هست که باید از اسباب بحث شود، باید از اسباب بحث شود. کجا باید بحث بشه؟ تو علم طبیعی بحث نمیشه، تو علم تعلیمی بحث نمیشه، تو علوم عملی بحث نمیشه، فیاب باشه در فلسفه بحث بشه. خب حالا در فلسفه از اسباب بحث میکنیم، اگر در فلسفه از اسباب بحث میکنیم پس معلوم میشه اسباب جز مسائل هم که ازشون بحث میکنیم، تو هیچ علمی از موضوعش بحث نمیکنیم. ما داریم از اسباب تو فلسفه بحث میکنیم، تو علم الهی بحث میکنیم، پس اسباب از مسائل علم الهی هست. اگر از مسائل علم الهی هست دیگه موضوع علم الهی نمیتونه باشه. توجه میکنه اصلا یه جور دیگه شد برکرد، یعنی این عباب مرسدر یه مطلب یه جور دیگه برکرد کرد. البته زن حاضر امور رو اشاره به کلیت جزئیات هم هر چیزم قرار میده، بعد در آخر مشکل حل میکنه. من این اصلا مطلبش نکردم، این اصلا مطرح نشده و خود شما روشنش مراجعه کنید. من جور دیگه معنا شدم که اینم روشن بشه، اینم راحت معنا بشه. توجه میکنید که اینم حرف خوبیه، از حرف اولیا کم نمیاره. با این بیانی که از کردم که حاضر امور رو به اسباب اشاره بگیرید، صدرا به کلیت و جزئیات هم اشاره میگیره و بعد بحث رو ادامه میده. اون دیگه من مطرح نشدم، اونی که مطرح کردم عبارت با توجه به اون صافه هیچ مشکلی نداره و خیلی خوب فهمیده میشه و بچه خوبی هم هست، درمان خوبی هم هست که بگیم با خط نظر از اشکال قبلی. اشکال قبلی اصلا در مورد کلیت جزئیات بود، این اشکال دوم در مورد خود اسبابه. اسباب اگر موضوع فلسفه باشن نباید مورد بحث قرار بگیرن تو فلسفه، در حالی که می‌بینیم این اسباب واجب است که مورد بحث قرار بگیرن، در هیچ علم دیگه بحث نمیشه، تو فلسفه بحث میشه. اگه تو فلسفه از این اسباب بحث میشه ولی میشه این اسباب مسائل فلسفه هست، اگه مسائل بیدن دیگه موضوع نیستن، خیلی راحت. این هم نظری مولا صدرا که به نظر نیست و نظر بدی نیست، هر دو خوب. حالا میل خودتون هر کدوم قبول شدید. و ایزن، ایزن اشکال دیگر است. هر دو بزرگوار متفق هم که این اشکاله، جواب سوال مقدر نمیدیرن، اشکال دیگر قبول شدن. نه دیگه احده ها کامله، خب اگر نه سوال مقدر رو دیگه ما مطرح نمی کنیم بنابرای نظر سرسا، احده ها رو بدون سوال مقدر تمامش میکنیم، یعنی اشکال اول رو تمام میکنیم، سوال مقدر هم کنارش نمیذاریم، بعد بارد ثانی ها میشیم. بنابرای نظر مولا اولیا توی احده های سوال مقدر هم میاریم و جواب میگیم. البته خب اگه سوال مقدر بیاد و جواب داده بشه تمام راه های اشکال بسته میشه، از این جهت خوبه، ولی لزومی نداره. به نظر میسه که حرف مولا صدرا تمام باشه. حالا اشکال سوم رو توجه کنیم، اشکالی که نمیگذارد اسباب به ماهی اسباب مطلقه موضوع فلسفه باشد، اون اشکال سوم رو مطرح کنیم. اشکال سوم اشکال مفصلیه، اصلش مفصل نیست، در یکی دو خط تموم میشه، ولی دو تا سوال مقدر توش میاد، دو تا جواب سوال مقدر توش میاد و ابن سینا مشغول جواب این دو تا سوال مقدر میشه، خودتون میشه. اصل اشکال سومیه، حالا سوم یا دوم دیگه اختیار شماست، خلاصش اینه که موضوع هیچ علمی در خود اون علم نباید بحث شود، بلکه در علم فوق باید بحث شود، اگر علم فوقی وجود داشته باشد، و باید بدیهی باشد اگر علم فوقی وجود نداشته باشد. موضوع علومی که تحت فلسفه هستند، تحت علم الهی هستند، در علم الهی که علم فوقه اثبات میشند. اما موضوع فلسفه چون علم فوق نداره باید بدیهی باشه. پس اگر اسباب مطلقه موضوع فلسفه باشد، باید اسباب مطلقه بدیهی باشد. این حرف درسته دیگه، با قواعد یونان درست. در حالی که اسباب مورد استدلال قرار میگیرند، وجود اسباب مورد استدلال واقع میشه، یعنی بدیهی نیست. پس موضوع فلسفه رو نمیتوان اسباب قرار داد. این کل اشکال سومه، خلاصه اشکال سوم. منتها چطوری ایشون وارد این بحث میشه؟ به بیان دیگر این مطلب رو بیان میکنه. صدر زید بیان رو جمع کنید همین که از جده، اما ایشون به بیان دیگر این مطلب رو توضیح میده. میفرماید که ما به موجودات جهان توجه میکنیم، میبینیم این رو موجودات به ما یتقدم و حافل وجود وابستند، وابستگی رو حس میکنیم. یعنی میبینیم این موجود از موجود قبلی داره صادر میشه، از ما یتقدم فی الوجود داره صادر میشه. از این صدور مؤخرها، از مقدمها، سببیت و مسببیتی را که بین اون مقدم و مؤخر است به دست میاریم. سببیت و مسببیت رو به دست میاریم. بعد این سببیت و مسببیت خاصه، چون مخصوص این موجوده که ما داریم میبینیم. بعد از این سبب و مسبب خاص منتقل میشیم به اصل سببیت و مسببیت، وقت اسباب و مطلقه برای این درست میشه. وقت اسباب و مطلقه رو نگاه میکنیم، میبینیم گاهی فاعله، در موارد مخصوص یه وقت فاعله دیدیم، یه وقت غایت رو دیدیم، یه وقت ماده رو دیدیم، یه وقت صورت رو دیدیم. با این دیدنها فهمیدیم وابستگی های خاص در همین چهار محدوده است. بعد از این اسباب خاص به اسباب مطلق منتقل شدیم و اسباب مطلق رو موجود دیدیم. اسباب مطلقی رو که صدق می کنن بر فاعل و غایت و ماده و صورت موجود دیدیم. دقت می کنید که ما همینطوری به اسباب نرسیدیم، داریم استدلال می کنیم. اول موجودات خارجی رو می بینیم، وابستگیشون رو می بینیم. از وابستگی اونها به موجودات بالاتر از خودشون، سببیت رو برای موجودات بالا و مسببیت رو برای موجودات پایین دست میاریم. بعد این سببیت و مسببیت خاصه، این سببیت و مسببیت خاصه که در این موجودات خاص دیدیم تعمیم میدیم و اسباب سببیت و مسببیت عام یا اسباب عامه و اسباب مطلقه به دست میاد، که به این صورت ما اسباب مطلقه رو درست میکنیم. حالا چه تو علم بحث کنیم، چه تو خارج علم بحث کنیم، بالاخره چیزیست که مورد بحثه و مورد استدلاله. و جای دیگه هم بحث نمیکنیم، جای علم فلسفه بحث میکنیم. از وابستگی اشیا به شی بالاتر تو فلسفه بحث میشه. پس این اسباب تو فلسفه مورد بحثند و مورد استدلال هم بدیهی نیستند، چون بدیهی نیستن موضوع نیستن. اون اشکال دوم بنابر قول صدرا نمی گفت اسباب بدیهی نیستند پس موضوع نیستند، می گفت اسباب مسائلند و اگه مسئله هستن موضوع نیستند. این اشکال سوم میگه اسباب بدیهی نیستند، موضوع فلسفه باید بدیهی باشه، اینا بدیهی نیستن پس موضوع فلسفه نیستن. یه جور دیگه داره لحاظ میکنه، لذا اشکال سوم به اشکال دوم فرق میکنه. البته اگه اشکال دوم رو جواب سوال مقدر بگیم، چون مولا اولیا گفته اصلا نیازی به ذکر این فرق نداریم. ولی اگر اشکال دوم رو اشکال دوم قرار بدیم، جواب سوال مقدر قرار ندیم، باید اشکال دوم با اشکال سوم فرق بذاریم، فرقش هم نیست. حالا عبارت توجه کنید. و ایزن یعنی اشکال بعدی که از کنون طرفین اتفاق دارم برای این اشکال بعدی، حالا یا سوم یا دومه، ولی بالاخره اشکال بعدی. و ایزن فإن العلم بالاسباب المطلقه حاصل بعد العلم بإثبات الاسباب للامور ذوات الاسباب. علم به این اسباب مطلقه حاصل بعد العلم. دقت کنید، تعبیر توجه کنید، این علم حاصل است بعد از این علم. خب شما میدونید که علمی که حاصل است بعد از علم میشه علم نظری، علمی که حاصل است بعد از یک علم دیگر میشه علم نظری. یعنی ما از اون علم دیگر یا از اون معلوم دیگر به این مجهول میرسیم. یه چیزی رو که مجهوله به وسیله علم سابق معلومش میکنیم، این میشه معلوم نظری. علم به اسباب مطلقه حاصلان بعد از علم به اثبات اسباب امور ذوات الاسباب. بعد از این که اثبات میکنیم اسبابی رو برای امور ذوات الاسباب، یعنی برای مسببات خاص، اون وقت تازه برامون علم پیدا میشه به اسباب مطلقه. پس اسباب مطلقه در مرحله دوم فهمیده میشه و از یک معلوم دیگر استخراج میشه، و چنین معلومی که از معلوم دیگر استخراج میشه معلوم نظری است، معلوم نظری بدیهی نیست، پس نمیتونه موضوع واقع بشه. فإنما لم نثبت وجود الاسباب للمسببات من الامور را لم يلزم، جواب ما لم نثبته، ما مادامی که ثابت نکنیم وجود اسباب را للمسببات، للمسببات من الامور، یعنی امور مسببه. اگر ما اسباب رو برای امور مسببه ثابت نکنیم لم یلزم اندل عقل وجود سبب مطلق، وجود سبب مطلق اندل عقل لازم نمیاد. ما که به سبب مطلق میرسیم وقتی تونستیم برای مسببات خارجی اسباب درست کنیم، یعنی مسبب خاص اسباب خاص. وقتی مسبب خاص و اسباب خاص رو درست کردیم، سببیت و مسببیت رو بین این خاص ها فهمیدیم، بعد از این علم پیدا می کنیم به اسباب و مسببات مطلق، یعنی به اسباب مطلقه، حال مسببات مطلقی که به اسباب مطلقه علم پیدا می کنیم. فإنا ما لم نثبت، ما مادامی که ثابت نکنیم وجود اسباب را للمسببات من الامور، یعنی برای امور مسببه، چطوری باید اسباب رو برای امور مسببه ثابت کنیم به اثبات؟ دقت کنید اینم بدیهی نیست، اثبات اسباب برای اسباب جزئیه برای مسببات جزئیه اونم بدیهی نیست، بلکه از یه بدیهی دیگه عکس میشه. اون چه که بدیهیست دیدن ملاحظه وابستگی این موجود است به موجود قبل از خودش، این وابستگی بدیهیه، وابستگی این موجود به موجود قبل از خودش بدیهیست. ما از این وابستگی سببیت و مسببیت خاص رو انتظار به دست میاریم، از این سببیت و انتظاریت خاص اون سبب اسباب مطلق رو معلوم میکنیم. پس دو تا مرتبه میگذرونیم تا به اسباب مطلقه میرسیم. اسباب مطلقه این مقدار نظری هست، اگر این مقدار نظری باشن که اصلا نمیتونه موضوع فصله قرار بگیره. فإنا ما لم نثبت وجود اسباب رو للمسببات من الامور، خب چطوری اثبات میکنیم وجود اسباب رو للمسببات من الامور؟ به اثبات، این به اثبات به معنی باشن باید سببی است، متعلق است به وجود. مادامی که از اثبات نشدیم وجود اسباب رو للمسببات من الامور، که اثبات وجود اسباب به اثبات این است که لوجود های، یعنی لوجود این مسببات من الامور تعلق است به ما یتقدم حافل وجود، یعنی به موجودی که تقدم وجودی دارد، یعنی به سبب. ما باید اثبات کنیم که وجود این مسببات من الامور تعلق دارد به ما یتقدم به این مسببات فل وجود. اینو باید اثبات کنیم، تا این اثبات نشه اسباب للمسببات اثبات نمیشه، و تا اسباب للمسببات اثبات نشه لم یلزم عند العقل وجود سبب مطلق. تا اسباب برای مسببات جزئی اثبات نکنیم سبب مطلق رو نمیتونیم قبول کنیم. و ان ولا، یعنی ولم یلزم انها اونا سبب ما، این انها اونا سبب ما اثر بر وجود سببه. لم یلزم عند العقل وجود سبب، و لم یلزم عند العقل انها اونا، یعنی در جهان وجود سبب ما یه سببی هست، سببی هست نمیتونی اثبات کنی. این تا اینجا مطلب تمام شد، اشکال سوم اینجا تموم میشه، ادامش جوابهای سوال مقدمه. اولا اشکالی که تمام میشه، اگرچه ما این اشکال رو در اون دو جواب سوال مقدرم بالاخره هم میاریم و یه جوری در اون جواب ها اشرافش میکنیم، ولی اشکال هست کردم اینجا دیگه تمامه، یعنی ما نتیجه مطلوبونی گرفتیم. روشن شد که اسباب نمیتونن موضوع فلسفه باشن، چه زیرا که بدیهی نیستن. موضوع علم الهی باید بدیهی باشه، نه هر موضوعی باید بدیهی باشه. بعضی موضوعات که در علم فوق اثبات میشن اونها لازم نیست بدیهی بشن، ولی فلسفه چون علم فوق نداره موضوعش باید بدیهی بشه. وقت اسباب اگر میخواد موضوع باشه باید بدیهی باشه، در حالی که دیدیم بدیهی نیست. پس اگر بدیهی نیست موضوع نیست. باور مطلوب. بعد سؤال مقدری مطرحه. سؤال مقدر اینه که سببیت به وسیله حس ملاحظه میشه، احتیاج به اصطلاح نداره، و چیزی که به وسیله حس ملاحظه میشه بدیهیه. پس اسباب بدیهی هست، اگر بدیهی هم میتونن موضوع قرار بگن. چطور به وسیله حس معلوم میشه؟ میگه که ما نگاه میکنیم آتش رو، میبینیم احراق رو، یا نگاه میکنیم مثلا فرض کنید آب رو، بعد میبینیم که یه شیء تر شد. خب میفهمیم که آب سبب تریه، آتش سبب احراقه. این دیگه مشهوده، احتیاج رو به استدلال کنیم. جواب میده حس چی میبینه؟ فقط موافات میبینه. موافات، موافات یعنی مصاحبت. میبینه آتش با احراق مصاحبت داشت، آب با تر شدن مصاحبت کرد. اما آیا این مصاحبت مصاحبت اتفاقیه یا لزومی در کار از سببیت و مسببه؟ این حس نمیتونه به عقل استدلال کنه. ممکنه یه مصاحبت غیر تعلقی باشه، یعنی وابستگی در کار نباشه، دو چیز اتفاقا با هم وابسته مصاحبت شدن. اشاعره صاحبان عقل هم هستند، هیچ سببیت قبول ندارن، میگن که این دو شی مصاحبت اتفاقی و غیر تعلقی دارن. اینطور نیست که یکی متعلق به دیگری و وابسته به دیگری باشه. این مصاحبت اتفاقی بنشست، به تعبیر ابن سینا موافات بنشست. موافات یعنی هر دو توافی دارن، هر دو با هم همراهی دارن میکنن. خب حس اون چی که درش میکنه موافاته، یعنی مصاحبت. سببیت و حس نمیفهمه، عقل باید استدلال کنه. بنابراین این که بعضی ها گفتن حس سببیت رو درک میکنه و چیزی که حس درک کند بدیهیست، پس سببیت بدیهیست، اسباب بدیهیان، اگر بدیهیان میتونن موضوع رو بگن، این حس درست نیست. این حس درست نیست، زیرا که حس سببیت رو درک نمیکنه، اسباب رو کشف نمیکنه. حس فقط موافات رو ملاحظه میکنه و موافات اهم است از سببیت، که ممکنه مصاحبت مصاحبت تعلقی نباشه، مصاحبت مصاحبت اتفاقی باشه. و عمل حس جواب از سال مقدری که عرض کردن، و عمل حس فلا یعدی الا الى الموافات. حس فقط انسان رو منتقل به موافات میکنه، یعنی نشون میده که این علت با این معلول جمع شده، اما بینشون علیت و معلولیت، بینشون تعلق هست، بینشون احتیاج هست، نه نشون نمیده. و لیس اذا تواب فاشیئا، این فلا یعدی الا الى الموافات صغراست، و لیس اذا تواب فاشیئا وجب ان یکون علامه سبل الاخر کبراست. این چنین نیست که اگر دو شی توافی کردن و مصاحبت کردن واجب باشد که یکی سبب دیگری باشد. صغرا و کبرا دقت کنید، دوباره میگم حس انسان را هدایت میکند به موافات، و موافات دلیل و سببیت نیست. پس حس انسان رو به سببیت هدایت نمی کند، عقل است که باید بیاد تو کار استدلال کنه، سببیت رو بفهمه. پس سببیت امر بدیهی و محسوس و مشهود نیست، بلکه امر نظری است که باید با عقل استخراج میشه. ول اقناع الذی، جواب سؤال مقدر دیگری است. جواب سوال اینه که، سوال اینه که تکرار امر بر حس انسان رو مطمئن میکنه که سببیت هست. طرف از حس شروع کرد، جوابش رو ابن سینا داد، حالا میخواد از تجربه شروع کنه. از تجربه شروع کنه، تجربه حس مکرره دیگه. میخواد بگه که ما وقتی به یک شیئی چند بار توجه میکنیم و توافی و مصاحبت این دوتا رو با هم میبینیم، به دو شی کم با توجه میکنید و توافی و مصاحبت این رو با هم میبینید، کشف میکنید که رابطه علیت بینشون هست، اطمینان پیدا میکنیم، اقنا میشیم. ابن سینا میفرماد که اقنا کافی نیست، اقنا باید متأکد باشه، یعنی در حد یقین باشه. و شما از حس مکرر اقناع متأکد پیدا نمی کنید، یعنی یقین پیدا نمی کنید، مگر اینکه استدلال کنید. به خاطر استدلال، استدلال کنید، بگید که این چیزی که این مصاحبتی که پیدا می شود، این مصاحبتی که پیدا می شود دائمیست یا اغلبیست، و چیزی که دائمیست یا اغلبیست اتفاقی نیست، پس این مصاحبت اتفاقی نیست. خب این استدلال شد و شما به این استدلال اکتفا نمی کنید، دقت کنید، هنوز ادامه می دید، می دید که پس اگر اتفاقی نیست یا طبیعیست یا اختیاریست، چیزی که اتفاقی نباشه یا طبیعیست اختیاریست، یعنی یا به عاملی که طبیعت هست اتفاق میفتد یا به عاملی که اختیار هست اتفاق میفتد. همینجا که رسیدید به سببیت دارید اعتراف میکنید، یعنی میگید که پس یا سبب طبیعت هست یا سبب اختیار هست، یعنی یا فاعل مختار سببه یا طبیعت سببه. آمدید اینجا که رسیدید به سببیت دارید اعتراف میکنید، این اعترافتون با استدلال، یعنی مراحل رو طی کردید تا اینجا رسیدید. اول دیدید، با تکرار هم دیدید، تجربه کردید، ولی به این مده اینجا که رسیدید قانع نشدید، قانع متأکد نشدید، بلکه استدلال کردید، گفتید این مصاحبت اتفاقی نیست به دلیل اینکه غالبیست یا اکثریست، و چیزی که غالبی اکثریست اتفاقی نیست، نتیجه گفتیم پس این اتفاقی نیست. وقتی نتیجه گفتیم اتفاقی نیست، گفتیم پس یا طبیعیست یا اختیاریست، چون غیر از این نداریم. مصاحبت ها یا باید به خاطر طبیعت باشه یا به خاطر اختیار فاعل مختار باشه یا اتفاقی باشه. وقتی دیدید اتفاقی نیست، نتیجه گرفتیم که یا طبیعیست یا اختیاریست. تا گفتیم طبیعیست و اختیاریست، اعتراف به سبب کردید، یعنی سببی رو که طبیعت است یا سببی رو که فاعل مختار است قبول کردید. وقتی اعتراف به سببیت کردید، این سببیت برای شما ثابت شد، نه بداهتن تو ذهنتون حاصل شد، سببیت حاصل شد و شما این سببیت حاصل رو تعمیم دادید سببیت مطلقه به دست آمد، اسماء مطلقه به دست آمد. پس اسماء مطلقه بعد از این همه طی مراحل معلوم شده، و چنین چیزی بدیهی نیست، و چیزی که بدیهی نیست نمیتونه موضوع فلسفه باشه، پس اسباب مطلقه نمیتونه موضوع فلسفه باشه. بله، تکرار حس، چی امر بدیه؟ اتفاق امر بدیه، بعد قیاس با رو میکنی،
خود تکرار تجربه هست که امر بدیه،
بله، حس مکرر بدیه، تجربه بدیه، بله، اغلبیست یا اکثریست یا دائمیست، این هم باز تکرار تجربه، تکرار حس. وقتی که ما داریم استدلال میکنیم، یعنی این احتمال دارد این تکرار بازم مصاحبت باشد، این با اینکه تکرار شده بازم مصاحبت اتفاقی باشه، این با اینکه تکرار شده و ما دیدیم بازم مصاحبت اتفاقی، این یک مثل امر چند بار اتفاق بیفته. وقت ما تو استدلال میام میگیم امری که میخواد اتفاق بیفته یا اکثرا یا دائما تکرار نمیشه، احیانا تکرار میشه، ولی چون این دائما یا اکثرا تکرار شده بس معلوم میشه اتفاقی نیست. وقتی گفتیم اتفاقی نیست، میریم سراغ این که پس اختیاری است یا طبیعی است. این همینا استدلال ها، اینا در جای خودش ثابت شده که مصاحبت یا باید اتفاقی باشه یا باید طبیعی باشه یا باید اختیاری باشه. وقتی ما وقتی طبیعی رو وقتی اتفاقی رو نفی میکنیم، باز با اون پیش فرضی که داریم در جای دیگه اثبات کردیم، منتقل میشیم به این که یا طبیعی است یا اختیاری است. اینا اینطور نیست که به طور بداهت تو ذهن ما بیاد. جاهای مختلفی بحثش رو تمام کردیم، تو ذهنمون به عنوان یه امر مفروض پذیرفتیم، بعدا داریم الان ازش استفاده میکنیم. ذهن خالی کنید از همه اینها، میبینید به هیچه نمیرسه.
قیاس
هم بدهی نیست، ممکنه مقدماتش بدهی باشه، ولی نتیجه که ازش میگیریم نتیجه آید از بدهیات میشه نظری. ولی اغناء الذی یغل نفس لکثرت ما یورد به الحس و تجربه فقیر متعکر. این ولی اغناء سؤال مقدره، فقیر متعکر تا آخر جواب میشه. اون اقنایی که برای نفس حاصل می شود، اقنای اطمینان، که این اطمینان از کجا میاد؟ لکثرت ما یورد هل حس و تجربه، به خاطر اون امر زیاد، به خاطر زیادی اون امری که حس و تجربه بر نفس ما وارد میکنه. یعنی حس و تجربه کثیراً یه امری رو بر نفس ما وارد میکنه و نفس ما با دیدن مکرر اون امر اطمینان پیدا میکنه. این اغنا غیر متعکده، اغنا هست ولی متعکد نیست، یعنی یقین‌آور نیست، مگر زمینه کنید علا معلمت بنابراین چه که در کتاب برهان شناختی متعکد نیست الا به معرفت ان الامور التي هي موجوده في الاكثر اتفاقی نیست بلکه هي طبیعت و اختیاریه. در اشاره میکنه به قیاس و قدری که عرض کردم، مگر بشناسی که اموری که موجود است في الاكثر یا دائما، اموری که موجودن دائما یا اکثرا، اینا امور اتفاقی نیستند بلکه طبیعیه، یعنی عامل طبیعت دارن یا اختیاریه، یعنی فاعلشون، یعنی سببشون فاعل مختاره. مگر با این معرفت همراه شود تا اینکه اغناء متعکد شود. و هازا یعنی این معرفت، هازا یعنی این که بدانیم که اموری که موجودن فل اکثر طبیعاً به اختیار، هازا یعنی این مازوکه، یعنی همین معرفت در حقیقت، یعنی در متن واقع و در نفس الامر مستند است به اثبات علل. ولی تو ذهن ما اثبات علل نشده، هنوز اثبات علل نشده و ما این مطلب رو میفهمیم، بلکه اثبات علل رو بعداً به دست میاریم، ولی در واقع باید اثبات علل باشه تا این مطلب تو ذهن ما بیاد. در حقیقت یعنی برای در ذهن ما اینطور نیست، ما اثبات علل نکردیم هنوز، بلکه همین تجربه رو داریم و بعداً میخوام ازش اثبات علل کنیم، ولی در واقع باید اثبات عللی باشد تا ما هدایت بشیم به این مطلب. پس با هازا این که این معرفتی در حقیقت مستند است به اثبات علل، پس داریم با این استدلال اثبات علل میکنیم، مستند است به اثبات علل و اقرار به وجود علل و اسباب. و هازا لیس بین الاولیا، نه پذیرفته نیست. قبل از این استدلال لازم نیست پذیرفته باشیم. قبل از این استدلال و اسباب و مسبباتی در خارج باشن که ما بعداً به وسیله این استدلال به اون اسباب و مسببات پی ببریم. در پی بردن ما اسباب و مسببات سابق نیستند، لاحقند. یعنی اول این تجربه رو می‌بینیم، بعد این استدلال رو می‌کنیم، آخر به اسباب و مسببات می‌رسیم. ولی در واقع یعنی واقعا نظر از پی بردن من باید اسباب و مسببات در خارج باشن، تأثیر و تأثیر در خارج باشن تا من این تجربه رو بکنم و بتونم بگم که این امر مصاحبه با این امر است دائما یا اکثرا. اینا احتیاج داره به اینکه در خارج و در نسل هم سببیت مسببیت باشه، ولی هنوز من این سببیت مسببیت کشف نکردم. بعد از اینکه استدلال میکنم کشف میکنم. پس سببیت و مسببیت در ذهن من متأخر است از این اتفاقاتی که داره میفته، ولی در واقع باید همراه این اتفاقات باشه تا بعدن را کشفش کنم. پس هازا یعنی این معرفت در حقیقت مستند است، در حقیقت یعنی فی نفسه هم، نه در ذهن من. در ذهن من مستند به اسباب نیست، در ذهن من منتج اسباب است. دقت کنید، در ذهن من منتج اسباب، نه مستند به اسباب. بلکه در حقیقت و نفس الامر مستند به اسباب. یعنی این اتفاقات و این مصاحبت های دائمی و اثری که پیش میاد، این به خاطر این که سببیت در خارج هست. اگه سببیت در خارج نبود، این مصاحبت های دائمی و مصاحبت اثری اتفاق نمی افتاد. بعد از این که این سببیت تو خارج هست، بدونی که من بفهمم و این اتفاقات رو من میبینم، اون سببیت خارجی رو کشف میکنه. پس این معرفت مستند است به اثبات علل در حقیقت، مستند است به اثبات علل و اقرار به وجود علل و اسباب. و هازا البته این عبارت جولیه میشه معنا شد، اون ملکه معنا شده معنی دقیقی بود، ولی تویدیه میشه معنا شد، چون بحث کلمه اثبات داره، اثبات چه داره مربوط به ذهن من میشه، نگفت ثبوت. اون توضیحی که من گفتم در صورتی بود که میگو بلا ثبوت الالل حاضا فنهیده مستقبه الالل ثبوت الالل، اگر ثبوت میگفت اون توضیح نا خوب بود، اما ایشون داره میگه اثبات الالل. این حاضا فی نفس مستند رو باید اینطوری معنا کرد، حاضا فی نفس الامر، این معرفت فی نفس الامر مستند به اثبات علله، یعنی شما در نفس الامر تو زوایای ذهنتون ولو توجه ندارید علل رو اثبات کردید که بعد میتونید همچین قیاسی رو تشکیل بدید، ولو توجه تفصیلی ندارید، اقرار باطنی به وجود علل و اسباب کردید، بعدن این استدلال برای شما حاصل شد و این استدلال که پیش آمد شما توجه تفصیلی کردید، ولی در زوایای ذهنتون اثبات علل داشتید که تونستید بفهمید که این اتفاقی نیست بلکه طبیعی است یا اختیاری است. این معنی دومی خود بهتره، تو معنی اول معنی دقیقی بود، ولی معنی دوم معنی بهتره. و هازا یعنی وجود علل، یا آنچه که از این فعالیت هایی که عرض شد به دست میاد لیس بینن، این هازا رو به این مشاهده دوم برگردونید دقیق تره، آنچه که از این فعالیت ها به دست میاد لیس بینن اولیان، بیان اولی نیست، بل هو مشهودون، کتاب ما داره بل هو مشهودون. کتاب شما چی داره؟ شما مشهورون داره، بله این کتاب مشهودون داره، نسخه پاوردی مشهورون داره، از حاشیه ملا صدر برمیاد که بل هو مشهورون درسته، چون ملا صدر میگه این مشهوره، بعدش اضافه میکنه میگه که اضافه میکنه ولیسا کل مشهورن حقا ولا مستقنن البرهان، این تیکه رو اضافه میکنه، ملا صدر اضافه میکنه و مطلب تمام میشه، ظاهرا مشهور نسخه بهتریه. البته بل هو مشهودون یه مقداری قابل توجیه هست، ولی خیلی خلاصه نه، الان میگم بلوه مشهور یعنی چی، توضیح میدم مشهور یعنی چی، در اصلا اگه نسخه رو مشهورون بگیریم راحت تر منش میکنیم، بعد توضیح میدم. بلوه مشهورون یعنی این امر مشهوره، فقط علم تلفر بینه همه در بحث صناعات خاص دانستی که فرق بین اولی و مشهور چیه، از بیان اولی ما میتونیم برهان یقینی درست کنیم، اما از مشهورات نمیتونیم برهان یقینی درست کنیم، این در جای خود گفته شد. وقتی این امر مشهور بود، وقتی این امر مشهور بود شما باید او رو برهانیش کنید تا بهش یقین کنید، بنابراین این مطلب اقنائی است و مشهور، ولی مفید یقین نیست مگر اینکه برهانیش کنید، پس احتیاج به برهان هست. خب این تموم شد. گویا کسی میگوید که بله این دیگه جواب سوال مقدر سپر، گویا کسی میگوید که این مطلب کلل حادثات مبدعان یه مطلبیه که تو ذهن ما خیلی راحت فهمیده میشه و زود مورد تصدیق قرار میگیره، پس باید بدیهی باشه. لل حادثات مبدعان یعنی لل حادثات سببان، یه مطلب بدیهی باید باشه، پس اسباب و مسببات بالبداهه فهمیده میشن با ذهنمون. حتی احتیاجی ندارد که ما مراجعه کنیم به حس و تجربه و امثال ذلک، همین اندازه فکر کنیم که شی حادثه، خب نفهمیم که باید مبدع داشته باشه، چون اگر مبدع لازم نداشت که حادث نبود، از اول موجود بود. این که میبینید مدتی معدوم شده بعدا یه دفعه موجود شده، خب معلوم میشه سببش الان پیدا شده که موجودش کرده. خود تعبیر به حادثات ما رو راهنمایی میکنه که مبدع داره، سبب داره، مبدع داره. پس للحادثات مبدعی هم رو بدیهیه، بنابراین اسباب بالبداهه فهمیده میشه. ایشون جواب میده که اگر یه چیزی تو ذهنت آمد خیلی راحت هم تو ذهنت آمد، فکر نکن بدیهیه، باید ببینی آیا روش باید استدلال کنی یا نکنی. اگر بدون احتیاج به استدلال تونستی قبولش کنی، بله بگو بدیهیه، اگر نه نبو بدیهیه. و ما زیاد در هندسه مسائلی داریم که به عقل که طرحش میکنی خیلی راحت میپذیره، ولی در این حال میبینیم اقلیدس که کتاب تحلیل بر اونها استدلال کرده، پس معلوم که مسئله بدیهی نیست. مثالی که میزنن اینه که گفته میشود مجموع دو ضلع مثلث بزرگتر از ضلع باقی مونده، از ضلع سوم. خب این الان به هر ذهنی بیده قبول میکنه، ولی در این حال اقلیدس فرش استدلال کرده. و از این قبیل تو هندسه زیاد داریم. پس اینطور نیستش که اگر یک مسئله رو ذهن ما تونست راحت بپذیره زود بگیم این بیان اولیه. ممکنه جز مشهورات باشه، جز مشهورات باشه که تو ذهن راحت میاد، یا یه چیزی باشه نزدیکی به بیان ولی بیان نیست. علایال خیلی چیزا احتیاج به استدلال داره، از جمله همین اسباب. اسباب که علل حادثات مبدعان خب به نظر میسه بدیهیه، چون ذهن راحت قبولش میکنه، ولی وقتی که دقت میکنیم اون رو همین هم استدلال میکنیم. پس اسباب مطلق داشتن امر بدیهی نیست، امر نظریست. به بیانی که گفتیم اگر امر نظریست باید موضوع بحث قرار بگیره و نمیتونه موضوع فلسفه باشه. و لیس اذا کان قریبا عند العقل من البین و نفسهی ان للحادثات مبدعا ما یجب ان یکون. دقت کنید این عبارت ترکیب میخواد و بدون ترکیب روشن نمیشه. فکر نکنید بعد از قریبا عند العقل یه واوی افتاده، قریبا عند العقل و من البین و نفسه، این فکر نکنید. حالا تبیین میکنه به احتیاج به واو نداریم. قریبا خبر کان است، لیس اذا کان قریبا، قریبا خبر کان است. ان للحادثات مبدعا اسم کان است، یجب ان یکون بینا بنفسه، جواب اذا به خبر لیس است. تا اینجا خیلی مشکل نداریم، مشکل سر من البین به نفسه. من البین به نفسه متعلق به قریبنه، تمام مشکل با همین نکته حل میشه. من البین به نفسه متعلق به قریبنه، عبارت توجه کنیم تو معنی میشه. زمانی که اندل عقل، من اندل عقل جلو معنی میکنم، قریبنه میشستونم به من البین که عبارت خوب روشن بشه. زمانی که اندل عقل قریب من البینه به نفسه بود، نه بین، نزدیک به بین بود، کلل حادثات مبدع ما، وقتی در نزد عقل قریب به بین بود، من وقتی که بعد از قریب میاد در فارسی به معنا میشه، در عربی من میارن بعد از قریب، در فارسی به معنا میکنه، اینجا همیتون معنا میکنی. زمانی که اندل عقل نزدیک به بینه به نفسه بود که حادثات مبدع ما دارند، این چنین نیست که اگر قریب من البین بود واجب باشد که شی بینه به نفسه باشد. یعنی اگر دیدی چیزی قریب به بینه، حضور حکم نکن که بینه. این بینه به نفسه، قید به نفسه رو توجه کنید. اشیایی که نظریه‌اند بعد از اقامه دلیل بیان میشن، یا به تعبیر دقیق‌تر مبین میشن، اینا بینه به نفسه نیستند. اینا بیان هستن، اونتا بیانه به قیاس. به وسیله قیاسی بیان شده، نه به نفس بیان باشن. بیان به نفس بدیهیه، اما بیان به غیره نظریه. این قید به نفس حجی میاره، یعنی بیان بدیهی، نه بیان نظری که ما ازش تعبیر میکنیم به مبین. خب پس عبارت روشن شد. اگر دیدید که این حکم للحادثات مبدأ اما قریب من البینه، واجب نبینید که این حکم بینه به نفسه باشد. این قریب من البینه، نه بینه به نفسه. پس میشه استدلالی قرارش داد و از سبب میشه یه امر مستدل، نه یه امر بدیهی. یه امر نظری، نه یه امر بدیهی. مثل کثیر من الامور الهندسیه که مبرهن از علیها فی کتاب اولید هست، که نشاره کردم مثال هم هستن. ایشون الان مشهور رو جزء قریب بدیهی گرفته. این مشهور رو گبل هوا مشهورون، بعد ادامه داد که این مشهور قریب به بدیهی هست اما بدیهی نیست. مشهور این در کل هم هست، یعنی همه قبول دارن که لل حادثات نبدن، مگر اونایی که ذهنشون خرابه. همه هم قبول دارن که دو ذل مثلث مجموعا بزرگتر از یک ذل باقی مونده است. این همه مشهوره، نه مشهوره بین طایفه، مشهوره بین کل. ولی با وجود این مشهوره، بیان نیست، قریبه به بیانه. وقتی قریبه به بیانه استدلال نشد. ثم البیان البرهان. خب پس اسباب احتیاج به برهان دارن. کجا برهانشون اقامه میشه؟ تو همین علم، تو همین علم فلسفه. پس علم فلسفه اسباب رو اثبات میکنه، چیزی که اثبات شود موضوع فلسفه نمیتواند باشد. پس اسباب نمیتواند موضوع فلسفه باشد. ثم البیان البرهانی لذلك، یعنی برای این که این امور مستندن به اسباب و بالاخره همون مناهی رو جرس گردم تایی کنیم تا به اسباب مطلقه برسید، اینا لیسه فی العلوم الاخرى، در علوم دیگر مورد بحث قرار نمیگیره. فایزن یا جلن یکون فی حاضره، باید در همین علم بحث بشه. دقت کنید، تا حالا ما زحمت کشیدیم، گفتیم که مصنف در این اشکال اخیر میخواد بگه که اسباب، میخواد بگه موضوع فلسفه باید بدیهی باشد و اسباب بدیهی نیستند، پس موضوع فلسفه نیستند. حالا ابن سینا با این یکی دو خط داره زحمت ما رو خراب میکنه، هدر میده، کاری میکنه که ثالثه ها برگرده و ثانی ها یکی بشه. میگه که حالا که معلوم شد که ما باید از اسباب بحث کنیم، در علوم دیگر بحث نمی کنیم، در این علم بحث می کنیم، پس معلوم میشه که اسباب مسئله این علم هستن. نمیگه بدیهی نیستن، میگه مسئله این علم هستن، و اگه مسئله بودن دیگه موضوع نیستن. دوباره یک کاری کرد که برگرده ثالثه ها به ثانی ها. وقت این کار باعث میشه که ما حرف مولا اولیا رو توضیح قبول کنیم، ترجیح بدیم بگیم اون سممن البجن ثانی ها نیست. اون سممن البجن همون جواب سوال مقدریست که مولا اولیا ادعا کرده بود. چون اگر اون سممن البجن ثانی ها باشه، ثالثه ها با ثانی ها یک جور شد. یعنی مصنف آخر سر نتیجه گرفت که ثالثه ها با ثانی ها یکی بشه. چون ما زحمت کشیدیم که یکی نشه، ولی خب این زحمت هست که ابن سینا داره هدر میده. پس باید ثانی ها رو با ثالثه ها یکی بگیریم، در نتیجه باید ثانی ها رو اشکال ثانی قرار ندیم، ثانی ها نکنیم، همونطور که لولیا گفت جواب سال مقدر بگه. یه ترجیحی است برای کلام لولیا. فاذن یجب ان یکون فی هذا العلم، یعنی فاذن یجب ان یکون این بیان برهانی، یکون دانش بیان برهانی برمیاد، واجب است که این بیان برهانی فی هذا العلم، یعنی در علم فلسفه اتفاق بیفته. حالا که در علم فلسفه اتفاق میفته، میشه مسئله فلسفه. چگونه ممکن است مسئله فلسفه رو موضوع قرار بدید؟ فکیفه ممکن؟ چگونه ممکن است که موضوع ان یکون الموضوع للعلم، موضوع هر علمی که بحث می شود در اون علم از احوال اون موضوع، چگونه می شود که این موضوع فی المطالب باشد؟ فی المطالب خبر یکونه. چگونه ممکن است که موضوع علمی که در اون علم از احوال اون موضوع بحث می شود، این موضوع فعل مطالب یعنی فعل مسائل باشد، جزی از مسائل باشد که مطلوب الوجود از فیه، یعنی فعل علم چگونه مطلوب الوجود از فعله؟ یعنی اگه چیزی مطلوب الوجود فعل علمه و مسئله است دیگه نمیتونه موضوع قرار بگیره. بنابراین نمیتونید شما این اسباب رو که مطلوب است در فلسفه موضوع فلسفه قرار بدید. اشکال سوم با تمام دنباله هاش تموم شد. سه تا دنباله داشت دیگه، سه تا جوان سال مقدر داشت، با تمامش تموم شد. از و ازا کان کذالک فبوین ایزن وارد ابطال احتمال دوم میشه، احتمال سوم میشه، که احتمال سوم این بود که اسباب موضوع باشند اما نه به ماهیت مطلقه، بلکه به ماهیت معنونتون به عنوان فاعل و غایت و ماده و صورت، که این احتمال سوم بود. این احتمال سوم رو باطل میکنن به بیانی که الان میخونم. این تیکه رو بذارید بخونم ولو وقت داره تموم میشه، چون این درست مثل مطالب قبله. ایشون میگه اگر ثابت شد که اسباب مطلقه نمیتوانند موضوع فلسفه باشند، قهرن ثابت میشه که اسبابی که معنون باشند به فاعل و غایت و اینا، اونا نمیتونند موضوع فلسفه باشند. به همین بیان عیناً، زیرا که فرق نمی کنه اسباب که مطلق ملاحظش کنی که معنونش کنی به فاعل و غایت و صورت و ماده، همش استدلالیه. اولا اموری که در فلسفه بحث میکنیم مثل کلیت و جزئیت و قوه و فعل و وجوب و امکان، اختصاص به این نوع اسباب نداره، در غیر این اسباب جاری میشه. ثانیا این اسباب امور بدیهی نیستند، جزء مسائل فلسفند و چیزی که جزء مسائل فلسفه باشه موضوع قرار نمیگیرند. درست همون اشکالهایی که در اسباب در موضوع بودن اسباب مطلقه گفتیم، در موضوع بودن اسبابی که مقید باشن به این چهار قید نیز خواهیم گفت. و ایزا کانه کذاله چی؟ زمانی که این کلیل هست، یعنی اسباب مطلقه رو نتونستیم به این دو بیان یا به این سه بیان موضوع فلسفه قرار بدیم، فبایی نه ایزن روشن شد نیست که انهو لیسل بحث و انها، یعنی از اسباب در فلسفه لیسل بحث و انها من جهت الوجود الذی یخص کل واحد منها، به صورت مطلق بحث از اسباب نشد، به صورت وجود خاص هم بحث نمیشه، یعنی وجود فاعلی، غایی، صوری، مادی، به این صورت هم اسباب رو نمیتونیم مورد بحث، یعنی موضوعی قرار بدیم که از این موضوع در فلسفه بحث بشه. و با یعنی ایزن، یعنی همونطور که روشن شد که اسباب مطلق نمیتوانن موضوع باشن و فلسفه از اونها بحث کنه، همچنین روشن شد که فلسفه از اونها بس کنه، یعنی از عوارض اونها بس کنه. فباین ایزن که لیس البحث و از این اسباب، یعنی بحث فلسفه از عوارض این اسباب به این حیث هم نیست، حیث یعنی من جهت وجود الذی یخص کل واحد منها، وجودی که یخص کل واحد منهاست، وجود فاعلی، وجود غایی، وجود سوری و وجود مادی است. لأن ذالک، این لعن نظارش اشاره است به اشکال اخیری که در فرض فرض کردیم. اشکال اول رو ذکر نمی کنه، ولی اشکال اول هم میاد، ولی ایشون ذکر نمی کنه. لعن نظارش یعنی این چنین وجودی که یخص کل واحد منها، یا به تعبیر دیگه اسباب معنونه به عنوان فاعلیت و غاییت سوریت و مادیت، اینها مطلوب فی ذلک جزء مسائل حاضره، جزء مسائل این علمند، جزء مسائل فلسفه، و چیزی که جزء مسائل فلسفه باشه این موضوع فلسفه نیست. به همون بیانی که ما اسباب مطلقه را از موضوعیت فلسفه خارج کردیم، به همون بیان اسباب معنونه به این عناوین چهارگانه را از موضوع بودن فلسفه خارج میکنیم. منتها ما به دو بیان اون خارج کردیم و هر دو بیان هم در این یکی جاری میشه، منتها ابن سینا فقط بیان دوم رو تو این دومی جاری کرد، پس احتمال سوم هم رد شد. حالا ولا ایزن احتمال چهارمی که انشاءالله باید بذاریمش برای جلسه بعد، احتمال چهارم هم باطل میکنیم انشاءالله، وقت احتمال اول حق میشه. که البته احتمال اول عرض کردم با اینکه حقه توش یه ایرادی میکنیم، میگیم چرا گفتید سبب به ما و موجودان موضوعه؟ بگو موجود به ما و موجودان موضوعه، سبب چه خصوصیتی داره که تو ذکرش کردی؟ موجود ذکر بکن. فقط اشکالی که ما بعد احتمال اول میکنیم همینه، ولی احتمال اول که شما مقبولیش، این شما تو فصل بعدم حادث نازش کن.